مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از دوستان عزیزانی که در سفر من در اتلانتا و تورنتو لطف و محبت بسیار داشتن و این فرصت رو و افتخار رو من دادن که در کنفرانس ها در حضورشون باشم و دیداری از این عزیزان داشته باشم. ممنون و سپاسگزار هستم از کانون فرهنگی ایرانیان در اتلانتا و از رادیو صدای ایران در تورنتو که با همکاران خوب و عزیزشون شرایط و موقعیتی رو به وجود آوردن که برنامه‌ها بتونه به بهترین صورت ممکن خودش برگزار بشه و به همین جهت هست که بسیار ممنون محبتشون، لطفشون، حمایتشون، یاریشون و یاوریشون هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام، بفرمایید.
من هستید آقای دکتر.
بله، خواهش میکنم، بفرمایی.
وقتتون بخیر، متشکرم که به من وقت دادید.
خواهش میکنم.
من یه سوالی از خدمت شما داشتم که فکر میکنم خیلی از ایرانیان امروز درگیر اون هستن و اون بحثیست که این travel ban در واقع سیاست های جدید آقای ترامپ برای خانواده های ایرانی در اینجا ایجاد کرد. قبل از اینکه سوالم بکنم باید اطلاعاتی خدمتتون بدم یا مستقیم سوالم بکنم؟
نه، بفرمایید اگر اطلاعاتی لازم هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
بله، من 45 ساله هستم و PhD یکی از رشته های مهندسی رو از یکی از بهترین دانشگاه های ایران دارم و در ایران شغل نسبتا مهم و تاثیرگذاری داشتم. در سال 2009 برنده گرین کارت شدم، ولی کن به دلیل همون شغل و مشغله که داشتم نتونستم در اون زمان به آمریکا بیام و تصمیم گرفتم سال 2016 بیام. من یک بار ازدواج کرده بودم و حدود 7 سال پیش جدا شده بودم و سپس حدود 23 سال و خورده پیش قبل از اینکه اقدام به مهاجرت به آمریکا کنم مجدد ازدواج کردم و به دلیل همون آشنایی و ازدواج 6 ماه 7 ماه برنامه ما عقب انداختم و 6 7 ماه در ایران زندگی مشترک داشتیم و سپس مهاجرت کردم به آمریکا و از همون زمان برای همسرم اقدام به در واقع پتیشن کردم که برای ویزای مهاجرتیشون که زمان آقای اوباما بود. منتها در اون زمان من یادم هست که وکیل مهاجرت میگفت که در حدود 14 تا 17 ماه این موضوع طول میکشه، لیکن بعد از اینکه اومدیم و آقای ترامپ رئیس جمهور شد و سیاست های جدیدشون رو گذاشتن، این ماجرا به درازا کشید و درازای خیلی غیر منطقی. همسر من حدود 9 ماه پیش اینترویو داشتن و بهشون گفتن که خب ما برای شما ویور درخواست میکنیم، ولی بعد از اینکه در واقع ویور درخواست کردن هیچ جوابی از سفارت نمیگیریم، هر چی پیگیری میکنیم و به هر حال چیزی در حدود 2.5 سال دوری ما از هم دیگه به هر دوی ما خیلی زیاد فشار بوده.
مگر ایشون اینجا نبوده؟
جانم؟
ایشون اینجا نبودن، همچنان ایران بودن؟
بله بله، همچنان ایران بودن و به هیچ شکلی نمیتونستن بیان. من در طی این مدت 7 بار به ایران سفر کردم. ضمناً من در آمریکا مستر دومم رو هم گرفتم و به دلیل اینکه دارم میخواست با محیط دانشگاهی اینجا آشنا بشم و با همینطور با محیط مهندسی و افرادی تو این لول. در این حال که من مستر دومم رو گرفتم، در طی این 2.5 سال 7 بار هم به ایران سفر کردم و سعی کردم هر 2-3 ماه یه بار ایشون رو هم برای خودم هم برای ایشون برای زندگیمون ملاقات بکنم و خب هزینه های زیادی رو متحمل شدم. ولی کن الان در موقعیتی قرار گرفتیم که هیچ خبری از سمت سفارت داده نمیشه. امثال من زیاد هستن، اخیراً گزارشی هم در کنگره من خوندم که شاید نزدیک به 9000 نفر هستن که حالا با در کاتگوری های مختلف منتظر ویزا هستن و اینها. الان همسر من در وضعیت خیلی بد روحی قرار گرفته.
از چند سالشونه ایشون عزیز؟
11 سال از من جوانتر هستن، یعنی 34 سالشون.
و ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون یکی از رشته های شاخه اقتصاد رو خوندن در یکی از دانشگاه های خوب تهران، ولی که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن، البته ایشون هم ازدواج دومشون هست.
البته مجبورم دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی اینکه وقتی شما به شانس یا به هر حال گرین کارت رو بردید، برای خیلیا شانسی نیست دا. یعنی واقعا یه چانس به زبان انگلیسی از ده شانس فرانسه به معنی یه امکانی است، ولی برای خیلیا درست نبوده و متاسفانه تغییر این سیاست ها که ابدا پایه نه واقع بینانه داره، نه انسانی داره، نه عادلانه، هیچی. یعنی اونم با یه مردمانی که اصلا در طی سالهای گذشته این جنبه رو که امریکا نسبت به اونا حساس باشه رو نداشتند و همه گونه به هر حال تا حدودی حداقل در خاک امریکا رعایت کردن، اونم برای دانشجویی با شرایطی که شما داشته. و از این بابت واقعا باعث تأسف است که این چنین تبعیضی وجود داره وقتی درها به روی دیگران که بسیاری از اوقات مسائل مشکلاتی هم واقعی و همچنان ادامه دار براشون فراهم کردن رو باز گذاشتن. ولی از شما این سوال بکنم، متوجه هستم که در زمان آقای اوباما این احتمالات وجود داشت، ولی با این ماجرای بازی سیاسی که فقط یه دزیر چرخای این قطاری که واقعا به قول معروف چه خالی میرفت برای که سیاست بارش بود له شدند، این رفت آمدها و این ماندن شما اینجا با توجه به اینکه هم شغلی دارید، هم کاری دارید، هم 40 چند سالتون بوده و هم دکتراتون اونجا دارید، چه ضرورتی داشت که امریکا بیاید عزیز؟ یعنی چرا باید همه چیز رو یه جوری به هم ریخت برای ماندن در امریکا، اونم برای کسی که یک شغل و کاری داره، دکتراش از یه دانشگاه معتبری گرفته، ازدواج کرده، سنش وقت این هست که از این ازدواج فرزندانی داشته باشه؟ متوجهم در آغاز شاید معنی دار بوده، ولی بعد از اینکه با این موانع روبرو شده با بازی سیاسی، چرا همچنان به ماندنتون در اینجا ادامه دادید؟
من برای اینکه بتونم سیتیزن بشم و پاسپورتمو بگیرم اصلا موو کردم.
فایده چیه؟ فایده سیتیزنشیپ. نه من متوجه هستم عزیز. ببینید ماجرای اولا ما یه فرضی داریم که این وضعیت مثلا تا 30 سال آینده هم تداوم داره. دوم باز یه فرضی داریم که داشتن فرض کنید پاسپورت امریکایی یه چیز خیلی مهمی که باید خیلی چیزا رو براش خراب کرد. من متوجه هستم که یه امتیازیه چه خوب که آدم داشته باشه، اما نه برای کسی که مثلا 40 سالشه و ازدواج کرده، جداش ازدواج دوم کرده، بعدم وقتی با مشکلاتی روبرو شده، چون اون هنوز متوجه هستم فایده یه پاسپورت چیه. وقتی که من زندگی خانوادگی و زناشویی و بعدم ماجرای مگر شما من بفرمایید من با همسرم تصمیم اونی بودی که هرگز بچه دار نشی و هیچ کدوم بچه نمیخوایم، شاید بتونم اون موقع بفهمم جدایی رو. ولی شما اینجا ایشون اونجا در حالی که به دنبال فرض کنید داشتن فرزندم اگر باشید یا یکی یا هر دو بخواید، میخوام فقط ذهنیتتون رو متوجه بشم، یعنی نه که بیخبرم از این نگاه، چون صدها بار با دوستانی مانند شما گفتگو کردم، ولی خود شما رو میخوام ببینم چه فایده‌ای بر این اقامت در امریکا و شهروند امریکا شدنه.
خب راستش در سیستم ایران که خب همه ما بهش منتقد بودیم از اون اوضاع احوال و اینا، من بعد از این که گرین کارت برنده شدم هر 6 ماه به آمریکا مسافرت میکردم، این هم به من استرس روح و روانی میداد که الان آفیسر در فرودگاه میخواد بپرسه کجا بودی چی بودی، هم مسائل مالی داشت. تا اینکه سال 2013 یکی از این آفیسرها به نوعی یه چیزی شبه بازداشت منو کرد و گفتش که کجا بودی و فلان و اینا. خلاصه گفت اگر که در آمریکا نمونی من گرین کارت تو رو باطل میکنم. اون لحظه که سال 2013 بود من به اون آفیسر گفتم که من میمونم و اینها، بعد وارد شدم و با یه وکیلی صحبت کردم، ایشون گفت برای ری انتری پرمیشن اقدام کن. اقدام کردم و خلاصه 2 سال مجوز گرفتم که نباشم به دلیل مسئله که در ایران بود. برگشتم کارامو جمع جور کردم که یا من باید از خیر این داستان میگذشتم به خاطر اون بحث اون آفیسر رو اون داستان که پیش اومد، یا این که میومدم و این فایله رو ختمش میکردم و به یه جایی میرسوندمش. با توجه به شرایط ناپایدار جامعه ایران خب من شغلم و اینها رو رها کردم و با همسرم صحبت کردم و ایشونم گفتن خب اگر که مثلا با توجه به این که خب یه روال عادی بود دیگه، چیزی نبود که ما خبر ازش داشته باشیم، که حتی زمانهای قبلش هم که ریپابلیکن‌ها سر قدرت بودن این ماجراها هیچ کدومشون خطردار نشد. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که بیام. فکر نمی‌کردم که بخواد یه اتفاقی بیفته که تمامی این قوانین و مهاجرت‌ها که حالا بعضی از این وکیلا از جمله وکیلی من که آمریکایی هست خودش میگه اینا کانستیتوشناله این کارهایی که دارن میکنن و اینها، به هر حال اون هم نمیدونست که اینطوری میشه، منم نمیدونستم. فکر میکردم توی یه روالی ما میتونیم پاسپورت داشته باشیم. حالا این ایده‌ای که ما داشتیم این بود که وقتی بچه دار بشیم بچه‌های ما در واقع چارچوب مذهبی ایران گیر نیفتن، اونا بتونن آزادانه در جای دیگری زندگی کنن، یا حتی اگرم برگشتیم بتونن از اون کشور هر موقع که خواستن خارج بشن. این کل ایده ای بود که پشت این داستان بود. ولی خب بعد از انتخابات سال 2016 و این سیاست های جدید که البته بعد از یک سال که آقای ترامپ اومد اینا رو در واقع به صورت اجرایی در آورد، این پروسه ها همه دچار هرچیز شد. ما به جای 17 ماه 2 سال و 3 ماه بعد در حدود 2 سال 1-2 ماه بعد مصاحبه انجام شد. 9 ماه به جایی که مثلا 1 ماه و نیم اون نقاطون میکشید تا یه چیزی به نام FBI چک بیاد و اینا که شامل خود منم شده بود، الان 9 ماه گذشته و حتی از طریق کانگرسمن اقدام میکنه، طریق هر کسی اقدام میکنیم، پاسخ این است که باید منتظر باشید و یه چیزی انتظاری که هیچ در واقع لایتی از اند آف تانل وجود نداره و هیچ چیزی ما نمیبینیم. و به همین خاطر که الان خدمتتون زنگ زدم در چنین شرایطی قرار گرفتیم.
من متوجه بیاد ازتون یه سوال بکنم. اگر به شما بگن به احتمال یه چیزی نزدیک 80-90% تا یک سال دیگه کار همسرتون درست میشه که بیان 80%، شما ترجیح هر دوتون هست که صبر کنین یک سال، یه سال مثلا یه سال و نیم دیگه رو، یا نه؟
فکر نمی کنم. نه
چه مدتی حد اکثر
من جوابم پاسخم منفی هستش. البته من دیگه اون یه سری از ریکوایرمنت هایی که برای سیتیزنشیپ هم لازم بود دیگه میت کردم و اونا رو آماده کردم. یعنی من در مرحله هستم که میتونم حدود 5 ماه یا 6 ماه دیگه برای سیتیزنشیپ هم اپلای کنم و از آمریکا برم. هرچند که
نه آیا نصب کنین اپلای کنید میتونین برید یا مجبورید بمونید عزیز؟
نه میتونم برم چون که خود پروسه سیتیزنشیپ هم الان جناب دکتر به جای 3 ماه و 4 ماه تبدیل به 15 ماه و 17 ماه و اینا شده.
ولی آیا مطمئنید که میتونید برید؟ سر اون شک دارم.
من از وکیل پرسیدم گفتن میتونید برید ولی باید در رفت آمد باشید.
من اونو بخوام مطمئن بشید برای که من نه وکیلم نه از قواعد تغییر یافته در حال دگرگونی در این مورد به خصوص که در جای دیگه یه امریکا نیست یا تو قواعد و قوانین دیگه نیست، اینجا که مسئله بازی بیرحمانه سیاست هست داره انجام میشه مطمئن اونو نیستم. ولی الان پاسخی که شما من دارید اینه که اگه قرار باشه یه سال نیم دیگه بمونید، خب نمیخواید بمونید از طرف دیگه. من اینو درست فهمیدم از شما؟ اگه به شما بگم تا 1.5 سال دیگه احتمال داره 80% همسرتون بتونن بیان ولی 20% ممکنه باز نشه، هر دوی شما فکر کنید الان اگر بخواید تصمیم بگیرید چه میکنید؟
ببینید جواب ما نه، فقط مشکلی که من برای برگشتن کامل به ایران دارم اوضاع وحشتناک اونجاست که من خب جاب خودم رو از دست دادم و وضعیت اقتصادی ناپایدار هست و افراد خیلی مثل من الان حالا اگه شغلی هم داشته باشن در وضعیت خطرناکی قرار گرفتن. زمین که من شغلی ندارم و حالا باید برم دوباره مجدد ببینم که کجا میتونم چیکار کنم. من از نگران بحث اقتصادی داستان هستم که خودش میتونه به رابطه ما صدمه بزنه. یعنی ما در یه تصمیم قرار گرفتیم که بازگشت من از جانب مسائل اقتصادی میتونه صدمه زننده به رابطه ما باشه، بازنگشتن من به خاطری که ما از هم دور هستیم و هر دومون داریم سختی تحمل میکنیم داره به رابطه همون
نه اون هم حرفتون معقول و منطقیست. ولی البته بدونید بحثی که در اینجاست دو چیزه، یکی وزن هر کدوم از ایناست، اندازشه، و دوم احتمالشه. حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان اجبن تو ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جناب دکتر خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خواهش کنم چی فکر کردید تو این مدت از
بله من یه مقدار اطلاعات دیگه فقط میخواستم خدمتتون بگم و اونی که همسر من در ایران شغلی ندارن و در طی این مدت عمده وقتشون رو تمرکز کردن روی اینکه زبانشون رو به حد مطلوبی برسونن و اینکه الان بعد از گذشت این مدت علاوه بر اینکه دوری ما بهشون فشار میاره، ایشون ناراحتن که از زندگی عقب افتادن و نتونستن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، چون من بهشون میگفتم که شما میایید اینجا و تحصیلاتتون رو ادامه بدید.
سب کنید. ایشون وقتی با شما ازدواج کردن 30-31 ساله بودن نه؟
بله.
مدرکی که داشتن چه بود؟ اقتصاد؟
لیسانس. بله لیسانس یک از شاخه‌های اقتصاد.
مخصوصاً از شاخه اقتصاد یعنی
ببینید حالا من میخوام چون رشته های دقیقاً اشاره نکنم ولی کن یکی از زیر مجموعه های رشته اقتصاد که یکی از شاخه با یه تایتل مدیریت هست.
اوکی. حالا سال دوم من این است که شما حسن چی بخونن؟
ایشون در نظر داشتن که فوق لیسانس خودشون رو تو رشته روانشناسی ادامه بدن.
خب این کارش کرد؟
اگه بتونن تو آخر به ادامه بدن. برای اینکه خب بیس هر دوی اینا از نظر رشته‌های دریافتی.
نه متوجه هستم. نه من آخه میخوام ببینید عزیز، من یه مقداری اشکالی که الان در گفتگوی با شما دارم مجبورم خدمتتون عرض کنم. یه مقدار ایده های ثابتی است که در شما میبینم، الانم با استدلالی که راجع به همسرتون کردید باز همون ادامه پیدا کرد که اون قابلیت انعطاف رو که لازمه یه حتی شرایط عادی قابل پیش بینی هست رو حتی اون رو نداره، چه رسه به این شرایط مبهم: یک، تحصیلی، دو، تغییر رشته، سه، مسئله زبان و فرهنگ، چهار، اوضاع خاص ایران، پنج، اوضاع خاص سیاسی امریکا در ارتباط با مسئله مهاجرت. یعنی میدونید یک کمی پای درست مثل استدلالی که اشاره کردی، درسته میدونم وقت کمی و شاید توضیحش هم ضرورتی نداره، ولی چون بقیه دوستانی هم فراوان هستن که مسائلی از این قبیل دارن، دلم میخواد مشخص بشه یه مقداری اون قابلیت انعطاف مطلب بود. ولی بذار ازتون سوال مشخص کنم. اولا ایشون تو رشته‌ای که درس خوندن تو ایران هم بودن درآمد و کاری ندارن. حالا
کار کردن تو رشته خودشون کار.
نه متوجه هستم، ولی اون درآمد و یا کاری که می‌خواستن بکنن ندارن، یعنی نارضایتیشون مضاعف شده. اولا رشته‌شون رو می‌خواستن عوض کنن که نکردن، بعدم اما خواستن بیان امریکا روانشناسی بخونن که خود اون میدونین این رشته‌های علوم انسانی یه زبان خیلی خوب میخواد، یعنی این با این راحتی آدم در اینجا جا نمیفته که بتونه در بازار امریکا نقشی داشته باشه، اونم با نگاهی که شما داشتید که هدفتون ماندن اینجاست. حالا همینطور اگر به ایشون بگید با یه درصدی ترجیح تو اینه که من برگردم ایران یا بمونم امریکا، شاید تو هم بتونی طی چند ماه آینده بیای، پاسخ ایشون چیه؟
ایشون چند بار به من گفته اگر من دقیقاً بدونم که در چه مایلستونی به قول معروف این اتفاق میفته، شاید بتونم از نظر روحی روانی با موضوع کنار.
آخه ایشون یه ذره مشروطش میکنن به اصطلاح فلسفی یا منطقی به شرط محال. ببینید دقیقاً، امیدوارم شنوندگان خوب عزیز و خود شما ببینید چجوری ایده‌های ثابت دارید. من گرفتاریم با شما مجبورم عرض کنم از اول همین بود. ایشون برگرده بگه به من تضمین بکنید که کی من میتونم بیام، بعد میتونم من نظر بدم. آخه همچی تضمین
ظرفیتش از نظر انتظار کشیدن با توجه به اینکه دو سال و نیم انتظار کشیده دیگه تموم
از معنی نداره. عزیز من، عزیز من، همینجا بحث منه. ببینید اسم همین فیکس آیدیا است. اصلا مشکل انسان این فیکس آیدیا، ایده های ثابتی است که دور اون میچرخه، در حالی که اون چیزی که باید پیدا کنه اصلا دور اون محور دیگه نیست. عرض من چون به همین جهت است که شما و ایشون و یا با هر کسی که صحبت کنید و یا دوستان دیگری گیر و گرفتار هستن. برای اینکه مورد شما رو عرض کنم، این ممکنه به هیچ کس دیگه مرتبط نباشه و کسی نتونه ازش برداشتی بکنه، من از آغاز این مطلق گرایی شما رو داشتم که باش مسئله داشتم. الانم در ارتباط با همسرتونم، ایشون هم دارن همین حرفی رو میزنن. اون هیچ جایی نداره تو دنیای همراه با نسبیت که تنها قانون مطلق جهانه. عرض من این که الان با همین اطلاعاتی که داریم، یعنی با همون احتمال این که اصلا شاید بشه یا نشه و شاید 6 ماهه بشه یا 2 ساله بشه، نه ترجیحشون این است که حالا چه کنی؟
ترجیحشون این است که من برگردم. البته میگم با توجه به اینکه شرط روحی سختی قرار گرفتن، میگن حتی برگشت تو هم با توجه به شرایط اقتصادی ایران میدونم مسئله ساز میشه و در یک دو راهی واقعی.
نه نه نه، باز رفتی سراغ همون. عزیز من واقعیت واقعیته. هستالی از این در اینجا که پول اونقدر در نمیارید که بفرستیدشون خرجش رو راحت بده، در میارید؟
تا الان من کنار درسم کارم کردم، ولی الان که با شما صحبت میکنم نه.
خب ببینید، پس برای ما این واقعیت رو داریم عزیز. ایشون اونجا کار و درآمدی ندارن، شما اینجا با توجه به کوششی که کردید کار و درآمدی ندارید. بنابراین
وقتی اخیراً
نه متوجه هستم، ولی وقتی بحث رو مطرح میکنید به مسئله اقتصادی گرفتاری اینجاست. حالا سوال من از شما اینه، اگر شما تشریف ببرید ایران، اولا اگر به شما میگن درخواست کنید شهروندی یا سیتیزنشیپتون رو بعد میتونید برید، خب این یه مسئله است. دومی که اگر بگن نه چنین نیست، شما فعلا تقاضا اصلا نمونید این 5-6 ماه دلتون میخواد نمونید این مدت اینجا و با همون ماجرای گرین کارت که میتونید برید و برگردید، به هر حال گرین کارتتون رو حفظ کنید که اونو که با توجه به زحمت کشید و هنوز نه اینکه فقط به خاطر زحمت، به خاطر اینکه آینده‌ای که دوست دارید شاید داشته باشه ادامه بدید، چرا برنگردید ایران؟ بعد اینکه میفرمایید برم نه صبر کنید، اینکه میگید من برم اونجا معلوم نیست کار خوب پیدا کنم یا نکنم با توجه به شرایط، خب ما هیچ کدوم تضمینی اونجام نداریم. ببینید همیشه با احتمالات و امکاناتی که وجود داره من شما روبرو هستیم، ولی شما من میفرمایید شرایط روانی خوبی همسرتون نداره، شما بعد از 3 سال 3 سال نیم ازدواج از همین گونه جدا افتادید، ماجرای حالا سن ایشون هنوز به صورت بحرانی نیست ولی سن شما بحرانیه برای داشتن فرزند، اگر میخواید صاحب فرزند بشید که به اون پاسخی نداری، نه که من سوال مشخصی بله. دلتون میخواد بچه دارم بشید؟
دلمون میخواد بله. حالا
خب آیا شما با توجه به اینکه در ایران درس خوندید، دکتراتون رو دارید، اینجا یه فوق لیسانس گرفتید، به هر حال به زبان آشنا هستید، فرض شما اینه که هنوز در بازار ایران کاری برای شما نیست؟ یا اگر چرا نرید یکی دو ماه ببینید کار هست یا نیست؟
میرم جناب دکتر، ولی با توجه به این که از همکاران سابقم دوستانم سوال میپرسم، کسانی که بودن که خیلی هم البته ایران رو تو این خیلی ها که چند نفری ترک کردن از اون همکاران، ولی سوال میپرسم میگن که وضعیت کار خرابه، پروژه ها همه خوابیده، آقای ترامپ نه تنها ما رو در آمریکا تحت فشار قرار داده بلکه در ایران هم به شدت تحت فشار قرار داده، و با این شرایط تورم و این شرایطی که دولت درآمد نداره و لذا پروژه ها رو خوابونده، شرایط کاری با توجه به اینکه من در پروژه های صنعتی خیلی بزرگی کار میکردم، اینها همه خوابیده یا در شرف خوابیدن هست جناب دکتر. من فقط یه آپشن شغلی هم دارم، فرصت نشد اینو خدمتتون بگم.
جان کجا؟
من با توجه به اینکه در ایران به هر حال یه شغل خاصی داشتم، یه شرکت معتبر اروپایی اون زمان با ما کار میکرد و من کسی بودم که در واقع اون نفر مقابل اونها بودم از طرف،
یعنی اون رابط شما بودید؟
بله من بله رابط و البته مدیر اون پروژه‌ای که اونها توش دخیل بودن هم بودم.
آها.
اینها اخیراً حدود 5-6 ماه پیش به من یه جابی رو آفر کردن در کشور آلمان و گفتن به تیم ما ملحق شو، و البته ما به دلایل مختلفی با من در طی این 3 سال تو چند تا چیز مشورت میکردم، منم بهشو مشورت میدادم. اینها الان به من این آپشن رو دادن و من میتونم کارم رو در اونجا از 2 ماه دیگه شروع بکنم.
ولی آلمانی شما و همسرتون میدونید؟
نه خیلی کم، من خیلی کم به دلیل اینکه پدر من.
نه الان وارد جزئیات نشید، خواه اون مسئله بله. ماست باز دوباره اون مسئله است.
بله حالا این آپشنی که پیش اومده که شاید یه پلن بی اسمشو بذاریم یا سی اسمشو بذاریم، این هستش که یه شغلی که اونها پیشنهاد دادن و همه چیش آماده است و هم من و هم یعنی همسر من هم موافق این هست، منتها به دلیل این که سفارتخونه ها در ایران به شدت شلوغ هست و مردم حالا به درست یا غلط همه میخوان به هر روشی از ایران ترک کنن، زمان مصاحبه ای که به همسر من میدن که من برم و ایشون به من ملحق بشه 1 سال دیگه است.
آخه باز پس مثل این که مثل که ترامپ های دیگه هم جای دیگه هستن.
بله یعنی آقای ترامپ و سیاست هاش خب کشورهای پارتنر آمریکا هم همسو کرده در خیلی از موارد، از طرف فشاری که از داخل ایران برای خروج مردم هست.
نه متوجه نه موضوع آلمان منتفیز هست، اولا موضوع آلمان رفتن شماست از اینجا و تمام این پای دارو زبان مسئله است برای هر دوتون، گفت مصاحبه همسرتون تازه سال دیگه است، درسته یه زمان به شما میدن و درسته که شما هر دو خسته اید از ناشناخته بودن شرایط و پیشبینی آینده، اونو کاملا میفهمم عزیز، یعنی اون بیشترین استراب رو این که آدم نمیدونه چی میشه پیدا میکنه، چون برخی از اوقات همیشه عرض کردم حتی شک خوب از یقین بدم آزاردهنده تره، اونو متوجه هستم. بنابراین فعلا صلاح شما اینه که یک کمی دیگه صبر کنین ببینید در امریکا چه میشه، برای که اوضاع سیاسی امریکا هم الان مثلا ظرفی که 2 ماه آینده میتونه در یه مسیری حرکت کنه که موضوعها یه جور دیگه بشه به دلایلی، یا حتی از یه سمت دیگه بره خراب، بعیده که تداوم شرایط سیاسی به ویژه در ارتباط با مسئله ایران و ماجرای ایرانیا مثلا 6 ماه دیگه هم همین باشه که 6 ماه تا 6 ماه یا 8 ماه گذشته بوده، اونا من به دلایلی نمیخوام الان توضیح بدم چون خبرها رو به هر حال تعقیب میکنم میتونم متوجهش باشم. اینی که شما به من بفرمایید همسرتون انگلیسیشون رو بخونم بمونم، من با آلمانتون موافق نیستم عزیز، من اون رو فقط یه گزینه‌ای برای یه درآمدی میبینم که همه خواسته ها و حتی شاید امیدهای شما رو هم به هم میریزه فقط برای اینکه یه نانی در بیاد و ای بسا شما به ایران تش ببرید، مثلا یکی از این سفرها که برید دنبال کار باشید ای بسا یه کاری پیدا کنید که اون احتمالاً معقولتر و منطقیتر از همه نظر. درسته که میفرمایید کاملا متوجه هستم که مسئله مشکلات یافتن کار یا داشتن کار رو، ولی شاید برخی از اوقات توی زمینه درست مثل همین آلبانی هایی که شما رو برای این کار میخوان و یه بس 100 تا ایران دیگر رو نمیخوان یا حتی شرکت های دیگه آلمانی نمیخوان، اونجا یه گشایشی پیدا بشه. ولی من فکر نمی کنم فشار روانی که همکتون همسرتون دارن قرار است که همه رو به هم بریزید، چون میتونید بد جوری بعدن پشیمون بشید. مثلا اگر یه تغییرات پیدا بشه چند ماه دیگه هم صبر کنید، شما حداقل تا 5 ماه دیگه صبر کنید که بتونید تقاضا کنید برای شهروندی. اگر شهروندیتون پذیرفته شد که دیگه مشکلی برای رفت و آمد ندارید، اون وقت شما برید ایران، ولی 5 ماه دیگه هم صبر کنید. برای این حرف شما این است که به همسرتون تا 6 ماه دیگه اگه اتفاقی برای تو افتاد که چه خوب، اگر مخصوصا شما بعد از در حقیقت طرح درخواستتون برای شهروندی امریکا گفتن حالا میتونید از امریکا خارج بشید و اون محدودیت های قبلی برای شما دیگه نیست، خب برید ایران ببینید چه میشه، اوضاع رو ببینید چیه، یا بذارید 5 ماه دیگه تصمیم گیرید و به همسرتون بگید 6 ماه دیگه ما تصمیم قطعی و نهاییمون رو برای زندگیمون میگیریم، برام این تو 6 ماه دیگه تحمل کن زمانی که ایشون احتیاج داره، و اون زمان دیگه ماجرا رو به دودلی مرتبط نکنید، انتخاب یکی رو که به نظرتون میرسه با توجه به آنچه که گذشته معقول تره رو که فکر کنم تا 6 ماه دیگه اوضاع روشن‌تر میشه که حداقل چه باید کرد، به این سمت یا اون سمت رفت. نمیگم شرایط بهتری ممکنه در مقابل شما باشه، ولی حداقل تکلیف روشنه که انتخاب کمتر بد کدامه و اون انتخاب کنید، چون متأسفانه در شرایطی که شما قرار بود انتخابتون بین خوب و بهتر باشه تبدیل شده به انتخاب میان بد و بدتر و حالا اونجا گیر افتادید. حالا اگر
بله من دقیقاً، من فقط این گزینه‌ای که در رابطه با آلمان یه ادوانتیجی که داره این هستش که به ایران نزدیکه و رفت آمدهای ما میشه.
آخه اون یه 8 ساعت 6 ساعت 8 ساعت پرواز هواپیماست. اون آخه زبان رو مطرح کنید، فرهنگ رو بیارید. هنوز همسرتون نمیتونه تا یه سال دیگه بیاد. میدونید اینا
فقط جناب دکتر همسر من با ویزای کار نمیتونه بیاد، ولی با ویزای توریستی میتونه بیاد.
حالا این هم یه دلیل رو باز کنید، چون همسر شما برای سال اول به این راحتی ها با توجه به اینکه زبان نمیدونن که نمیتونن کاری بکنن،
کاری نمیتونن بکنن، ولی میتونن با ویزای توریستی رفت آمد کنن.
من متوجه هستم، بنابراین خب پس ایشون مجبور نیست یه سال صبر کنه. شما
از نظر اینکه بخواد کار شروع کنه و اینا باید یه سال صبر کنه، ولی از نظر دیدار و رفت آمد نه.
نه خب آخه مسئله اصلی دیدار و اقامت با شماست، ولی که از بس. حالا سوال من از شما اینه که آیا حقوقی که به شما در آلمان میدن میشه باش دو نفر خوب زندگی کنید یا تا حدودی خوب زندگی کنید؟
بله بله.
سوال دوم من این است که آیا کاری که اونجا میکنید بیشتر به زبان انگلیسیه یا آلمانی؟
به زبان انگلیسی هست، ولی گفتن که باید زبان آلمانی رو تا حدود مثلا یک سال و نیم بعد کامل.
نه متوجه. آیا شما خودتون کسی هستید که آموختن زبان دوم رو یا زبان دیگر رو باش راحتید، یا اینکه مثل برخی از آدم ها هستید که سخت بیزارن از آموختن زبان دیگری؟
من کلا با آموختن خیلی مشکلی ندارم.
نه من زبان مهمه، من به شما بگم پس یک اعتراف شخصی روی خط رادیو، شما من بگید بیا برو یه رشته دیگه بخون و کماله بد، ولی من بگید یه زبان دیگه یاد بگیر، میگه اصلا فراموش کنید کل زندگی رو. یعنی من اصلا این که من بخوام هجاهای بیمعنی رو که کسی بگه این به این موضوع میگن این به این میگن اون، اصلا مغز من اونجوری کار نمیکنه عزیز. یعنی مثلا هجاهای بیمعنی، یعنی یکی کسی بیاد به من بگه به جای صندلی تو باید بگی مثلا چیر، اصلا من نمیفهمم چون ارتباط بینش نیست. میدونین چی میخوام بگم؟ من برام زبان خیلی خیلی چیز سخت آزاردن، یعنی اصلا رنجم میده. شما من بگید 500 صفحه کتاب بخون حاضرم بخونم، من بگید 5 تا لغت ژاپنی یا روسی بگید، میگم فراموشش کن. به اون جهت ازتون پرسیدم. ای بر...
از اون جهت
نه مشکلی نداری،
یه کمی ترس دارم.
نه ترس رو ولش کنی، نه علاقه است.
نه اونجوری باهاش مشکل.
بنابراین من فکر کنم پس آلمان رو قبول کنین، مثلا همسرتون هم به عنوان توریست میتونه بیاد پلوتون دیگه، مشکل حل کردیم. هم شما اومدید، هم درآمدش هست، هم به زبان انگلیسیه، هم یه سال نیم فرصت دارید آلمانی یاد بگیرید، همیشه فرصت دارن آلمانی و انگلیسی هر دو رو یاد بگیرن تا ببینید چی میشه. یه دفعه چرخیدمه برای که گفتید همسرتون میتونن با شما باشن. حالا اگر به ایشون این پیشنهاد بکنه ایشون،
من این پیشنهاد آلمان از یه جهت هم برای من جذاب هست و اون هستش که من درست اینجا کار کردم ولی درآمدم برنامه دانشجویی بوده. من هزینه تحصیلمو یه فدرال لون استودنت لون گرفتم و اونو باید پس بدم، که خب با دلاری که هر روز
نه متوجهم خانم، اگر ان شاء الله رفتید دیگه پس هم ندی، به هر حال کی به کی هست. برای که حداقل بذارید یه جام. من الان با آلمانتون حالا موافقم، اگر هم سرتون میتونم بیان پروی شما برنامه اسمی من مسئله باش ندارم.
درست، این البته این اگریه که خب شرکت آلمانی از
نه آخه شما میگید ایشون میتونه به عنوان توریستی بیاد، وقتی بیاد
میتونه تمدید. من چون این موضوع رو باهاشون مطرح کردم
اونو حل کنید روشن، اونو روشن کنید، چون مدرس از وقت پیام های منم گذشته دوستان گم روی خلصن. نه من فکر کنم که اگر یه همچین آپشن و گزینه هست، برحال ایشون هم همسرتون هم موافقن، حاضرن آلمانی یاد بگیرن و انگلیسی هر دو رو، برای که بهتر انگلیسی رو هم رها نکنین چون شاید در آینده اوضاعی کمی فرق بکنه یا نظرتون گونه دیگه عوض بشه. من فکر کنم که انتخاب آلمان حالا بهتره اگر همسرتون میتونن کنارتون باشه.
بله به هر شکلی که به ما اطلاع دادن
برای اونو چک کنید اگر حتمی و قطعی شد همین دیگه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز،
خیلی متشکرم که به من وقت
خواهش میکنم، تمنام کنم خدا نگهدارتون، موضوع هم
بگیم خدا
شنگان عشبان. بعد از چند پیام با ما باشید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم. دو تا سوال از حضورتون داشتم.
بفرمایید.
یکیش در مورد خودم و همسرم و یکیش در مورد پسر 18 سالم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. در مورد خودم و همسرم شاید یه خورده نمیدونم سوالمو چجوری مطرح کنم. اگه شما فکر میکنید من باید دیگه گوش کنم.
نه به من بفرمایید. شما اولا هر دو چند سالتونه شما و همسرم؟
بله چشم. من فوری 9 years old شوهرم هم
62. چه مدتی ازدواج کردین؟
ما 25 ساله که ازدواج کردیم.
چه مدتی است که در امریکا هستید اگر امریکایی؟
بله امریکا هستیم. شوهرم خیلی وقت است، از سالهای قبل از انقلاب، سالهای 79-80 اومدن، بعد خب بودن رو درس خوندن، مهندس شدن، منم ایران بودم. ازدواج ما اینجوری بوده که ایشون اومدن ایران و ما ازدواج کرد، من ازدواج کردم باشون و من اومدم. من الان یه چیزی حدود 20 که امریکا هستم.
و فرزند چند تا دارید؟
فرزند 2 پسر 18 ساله و 16 ساله.
اوکی خب چه خبر است در مورد خودتون یا بچه هر کنیم که باید هستید مطرح بفرمایید.
موردی که میخواستم خدمتون بگم مشکل نیست، ولی من چون خیلی کانفیوز شدم توش و شاید دارم یه خود دیپیلش میکنم، نمیدونم مید ایج و همه اینا ممکنه آنه.
شما رو بلنگو که نیستید عزیز، هستی؟
نه
نیست. اوکی چون ذره صداتون میپیچه، دست اوکی میفرمایید.
سوال هم اینه که میخوام ببینم از نظر چیزای فاینانسیالی توی خونه، مثلا داشتن حساب مشترک زن و شوهر، آیا واقعا حساب مشترک باید باشه؟ حسابای بانکی، حساب حالا بگیم یه دونم که باشه، اسم دو نفر، آیا دوتا باید اکسس داشته باشن؟
بذارید من سوال بکنم. البته تکلیف روشنه، به هر حال شما دارید بدنتون رو، حالا احساستون رو، اینجا فرزندانتون رو با هم شریک و سهیم هستید، بعدم حتی از نظر قوانین هر چی دارید مال هر دوتون هست، پس تکلیف و پاسخ روشنه که باید مشترک باشه مگر به دلایلی. حالا سوال من این است که آیا هر دوی شما کار میکنید؟
بله من هر دوی کار میکنیم، هر دو کار میکنیم، کارهای خیلی خوبی هم داریم، شوهرم مهندسه، منم مامورافی میکنم، خیلی ویدیم ویدی بودشک.
اوکی، به من بفرمایید اگر درآمد همسرتون 100 دلاره درآمد شما چقدر؟
درآمد من اگه شوهرم 100 دلاره، من یه چیزی حدود مثلا 25-30 دلاره، یا اگه بخوام بیشتر بگم شوهرم 10,000 دلاره، من در ماه یه چیزی نزدیک 3,000 دلار برمی‌دارم.
اوکی، یعنی تقریبا 30%. حالا به من بفرمایید که شما همکنون هر کدامتون درآمدتون رو چه میکنید؟
بله، درآمد ما شوهرم تمثیلا رو پرداخت میکنن، این مقداری تکس خونه اکسپنسای بزرگ رو شوهرم میدن، منم به نوبه خودم دو سه تا بیل رو پی میکنم و الوانس بچه ها با منه، چیزی که مثلا خرج تمام خودم، من اگه برای خودش شخصم یه چوب کبریت میخرم یا یه چیز خیلی گرون، از حساب خودمه، از چون حساب مشترک نداریم از حساب شوهرم اصلا خرجی داده نیست.
متوجه. حالا به من بفرمایید ظرف 5 سال گذشته شما اگر داشتید چه پس اندازی کردی، ایشون چه پس اندازی کرده؟
پس اندازی ایشون مسلماً خیلی بیشتر بوده، پس اندازی من هم خوب بوده، به خاطر اینکه مثلا اینوستی که شوهر من کردن، به غیر از اینکه حقوق خودشون بودن، خونه خریدن، رنتال دادن، الان 3 تا خونه دیگه هست، منم تو اونجا به اندازه خودم همیشه حقوقمو تقسیم کردم، یکم خیلی کم
سیف کردم، اسپنس کردم و بنابراین. ولی شما از نظر مالی به ایشون مراجعه نمی کنید، به ویژه این که فرض کنید خرج مورگیج رو یا مالیات رو یا بیمه یا اتومبیل ها رو ایشون میدن، درسته؟
بله ایشون میدن.
بنابراین شما چرا به من بفرمایید، نصب کنید شما من بفرمایید که کار ایشون درسته، میگم نه، ولی آخه درش این کاری هم که شما میکنین ضرر زیانی نداری. فرض بفرمایید هر دوتا پول رو میریختید توی یک حساب و هر دوتا برداشت میکردید، فکر میکردید شما چه فرصتهایی یا امتیازاتی از این کار به دست میوردید؟
هیچی. و در واقع من میتونم بگم که نه، هیچ فشاری هم در من
نیومده،
دستی هم که دارم میگم اینو به خاطر این شاید الان یک تاپی نمیخوام بگم چشمان باز شده، ولی این سوزنی یه فیلینگی به من باز شده که نمیخوام خودم رو با بقیه مقایسه کنم، نمیدونم
باز نکنیم. نه ببینید عزیز، نه اولا تو این گونه موارد مقایسه معنایی نداره، برای که هر کی شرایطش منحصر به فرده، بعدم عملا تغییری به وجود نمیاره. بعدم اگر اشتباه نکنم منو تصدیق کنید، همسرتون از شما 13 سال بزرگترن، درسته؟
بله.
دوم این که ایشون قبل از شما امریکا بودن، بنابراین ایشون یه احساسی دارن، برای اینکه من خیلی چیزا میدونم که تو نمیدونی، تو وقتی با من ازدواج کردی 24 سالت بود در حالی که من 37 سالم بود.
بله.
و بعدم در تمام این مدتم که درآمد من حداقل 3 یا 4 برابر تو بود، بعد تو تقریبا هر چی احتیاج و نیازی داشتی برای خودت و بچه‌ها رو مستقیم و غیر مستقیم دوتایی با هم پرداخت کردیم، برانم اگر پسندازی وجود داره مال هر دومونه، تو کمتر و من بیشتر. جمله‌مو یه بار دیگه تکرار میکنم، کار ایشون با توجه به چارچوب زناشویی درسته؟ نه، ولی ضرر و خطر و آسیبش هم چیزی نیست که شما بخواید خیلی بهش گیر بدید. ولی الان اگر من به خدمت ایشون عرض میکردم چرا این کارو میکنید، پاسخشون چی بود؟
برای من
هم
اتفاقا اینکه من باشون صحبت کردم، چون خیلی رو منم شناخت دارم، من زیاد زن خراج نیستم در واقع، اتفاقا پرسیدم، میگه که نه من کاملا به تو اعتماد دارم، ما بلیبی و من به این کنسر دیدن بود.
شما آخه شما مطمئنید بلنگو نیستید؟ آخه صداتون میپیچه عزیز.
آره نه، من
اخوه
توی ماشین
هستم. آه آیسی، اوکی، خب خب خب
وقتی برام توضیح میدی که میگه نه پول من پول شما، در واقع این صحبت همه دوسته میشه، ولی توی عمل میگه نه من به توی من این حساب مشترک رو بکنم، تو که هر وقت پول میخوای به من بگی من بگیدم، برو خرج کن برای بچه ها، مثلا رسید رو بیار به من بگی من.
نه مطمئن، خب ایشون دلش بخواد یه ذره مالکیت و کنترل رو داشته باشه، ولی شما رو هم ذره آسوده می‌کنه. من دیگه نمی‌خوام برای بار سوم بگم. من جای شما باشم خیلی پاپه موضوع و مسئله نمیشه. نه. نه به خودی خودتون با هیچ کس دیگه مقایسه نکنید. کاری هم نداشت باشید. برای شما دو تا ایرانی هستید در امریکا. نه ایرانی هستید نه امریکایی. بریم سراغ بچه‌ها. فقط یه جوری میشه نزدیک میکروفون اتومبیلتون باشید چون صداتون برخصوات برای من قابل فهم نیست عزیز. از اون بابت بفرمایید.
حالا سوال دوم در مورد پسری 18 ساله هست که امسال مدرسه رو تموم می‌کنه و دارن میرن دانشگاه. همیشه توی صحبت‌های شما می‌شنوم که اینا باید مستقل باشن، بذارید برن و خودشون اکسپریانس کنن. الان خدا رو شد اسکالرشیپ هم گرفته، ویری اسمارت بوی داره میگه که شروع کنه دانشگاه رو. من نمیدونم از این نظر که آیا از نظر پول تو جیبی، از نظر رنت، از نظر تمام اکسپریسایی که از این به بعد داره من چجوری باید برخورد کنم؟ آیا باید که واقعا
شما باید همه هزینه‌هاش رو بپردازید؟ اصلا جایی برای پست. ببینید عزیز، این موضوع که شما پسرتون رو تو این سن و سال بهش آزادی‌ها رو بدید کار درستیه، ولی اینکه انتظار داشته باشید که در سن 18-19 سالگی حالا بیاد بره نگران مشکلات و مسائل مالی بشه در حالی که قبلا تو خونه پدری مادری بود نداشت، پدر مادرش هم دارن، خرج اضافه هم که نمیگم براش بکنید ولی خرجی که میکردید بکنید، من اصلا جایی برای این پرسش ها نمیدم و ابدا هم خودتون با این نگاه به نظر من یه مقداری مادیگرای امریکایی نکنید که حالا که رفته بره خودش هم کار بکنه پول در بیاره. دلیل دیگر من هم این است که وقتی به مطالعات نگاه میکنید میبینید 70% بچه ها وقتی میرن دنبال کار درس رو جدی نمیگیرن و به اون خوبی تا آخر نمیرن، بنابراین ابدا عزیز یعنی اصلا گفتگویی درباره هر چیزی که از شما هزینه های او رو در حد معمول و معقولش برآورده میکنید منتی هم سرش ندارید. حرفم این است که فرض رو بر این بگیرید که اگر پسرتون الان تو خونه شماست مریض بشه خرج براش میکنید، آرزوتون اینه که خوب بشه، براتون مسئله مالی مطرحی ابدا عزیزم. یعنی اون فکرای این که ما نمیدونم حالا که مستقلی برو خودتم پول خودتم در بیار گویی مثلا اون کار بد زشتی کرده که حالا ما میخواییم تنبیهش کنیم.
واقعا ولی من همیشه برام جالب میخواستم بدونم ببینم تا چه اندازه ولی الان جواب من رو دادید، خیلی ممنون.
خواهش میکنم،
کمک خیلی بزرگی بود و مرسی.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با تو صحبت. تمام، خدا نگهدار. شنگ و لجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بسید. من خوب خوب بفرمایید.
من اصلا خبرم نیست که دارم با فرشته نجاتم صحبت میکنم.
لطف و محبت دارید بفرمایید عزیز.
بله آقای دکتر، من 28 سالم از امریکا باهاتون تماس میگیرم. بعد
چه مدتی سه امریکا هستید عزیز؟
من مستش نیست کنم پنگ سایی نواده نفتون.
صداتون یه ذره قطع و وصل میشه، کاری براش میتونید بکنی؟
من میتونم یک مقدار جا به جاشم.
لطفا.
بله چشم هم ماه هستش که دیگه دائما کنم بکنم زندگی میکنم.
قبلا کجا بودی؟
حالا سهال راست آمد بودم، ایران بودم.
اوکی.
اقامتمو داشتم، ماهی در حال مثلا رفت آمد بودم، تصمیم قطعی نداشتم که اینجا بمونم. خب بالاخره تصمیممو گرفتم، یعنی دیدم شرایط یه جوریه که خب دیگه همه مجبوریم که یه جوری مهاجرت کنیم. مشکل اصلی من که خیلی رو شخصیت هم تاثیر میذاره این تک فرزند بودنمه. خیلی باعث شده که من وابسته باشم، یعنی از وقتی هم که اومدم همش احساس ترس و نگرانی دارم نسبت به چیزایی که تو ایران جا گذاشتم خودم.
نه صبر کنید. اولا حالا بچه تک خیلی مسئله وابستگیش میتونه نباشه. چون برخی از اوقات بچه‌هایی در ترتیب تولد دیگر بشه. به من بگید ترس، لغت ترسه برای من مثل است. ترس از
ترس
نصب کنید. ترس از چیزایی که در ایران جا گذاشتم یعنی چی؟
از ببینید من شاید 10 سال پیش پدرم از دست دادم.
چرا؟
یه حدود 20 سال بیمار بودن شد دیگه فوت کرد.
خب ببینید همینجا بایستید صبر کنید. خب شما شرایط عادی ندارید عزیز. شما فرزند تک بودید، در سن 18 سالگی پدر رو برای یه دوره طولانی بیماری از دست دادید. معلومه همه زندگی شما
خیلی هم بد. مسئله ادامه دار بوده و
بنابراین همه زندگی شما بیماری است، درد، نگرانی است، مرگ. نه کاملا میشه فهمید، به بچه اول نیست. یعنی یه کسی هستید که ضربه خوردید سخت، سنگین، اونم نه یه بار، هزار بار، اونم در طول زمان طولانی عزیز. بنابراین از خودتون چه انتظاری دارید؟ یعنی این
من با همه اینا سعی میکنم خودم رو جمع جور کنم مثل آدم های عادی دیگه باشم، ولی خب هر چیزی مثل تلنگر میمونه
توی زندگی. خب معلومه عزیز شکننده اید. نه من تو اون تردید ندارم، یعنی روش مقدار باید کار کرد. خب الان نمیخواید هم حتی بگید شما نگران مادر هستید؟
دقیقا.
ایشون چند سالشون؟
اما در ایران هستن.
ایشون چند سالشون؟ چند سالشونه؟
ایشون 49 سالشونه.
اوکی. از نظر پزشکی و جسمانی که سال
ندارم.
پس بنابراین شما به عنوان یه آدم تحصیل کرده با واقعیت ها کار دارید. تعمیم که نمیتونین بدید، قیاس که نمیتونین بکنین از پدر به مادر. پس بنابراین مادر سالمن، خوبن، راحتن، بعدم میگید نمیتونن بیاد. شما چرا آمدید عزیز؟
راستش خیلی اصرار مادرم بود و اینکه واقعا خب شرایط تو ایران جوری شده که خب نمیشه آدم واقعا زندگی تو زواجم کنه و زندگی کنه. منم خیلی توی حساسی آدم ازدواجی و این چیزی نیستم. شاید هم میترسم از اینکه چرا همون اتفاق برای من
تکرارشه. صبر کنید. دیروز من یه ماشین سفید دیدم توی خیابونی تصادف کرده بود. خب به این آدم میگن خلوچل.
دقیقا هم تعمیم میدم به خودم، یعنی حتی یه اتفاق که میافته میگم تنهایی این هم هستم از این هم چیز همون شد.
خب دیگه بنابراین مدرک لیسانس، فوق لیسانس و لیسانس و دیپلم و اینا رو پس بدید، کلاس دوم ابتدایی بفرمایید بشینید، بعدن کمی حساب یاد بگیرید، یه ذره بیاد بالا. پرت و پلا میخوای سر هم کنی یه قصه است. اصلا مطلقاً اینا معنا نداره. یعنی ببین عزیز این نگاه، شما نگاه کنید به سی دی افسردگی من یا بشنویدش. ده تا خیلی خوب 4 تا چیز، یکی از اینا اوور جنرالیزیشن، یکی سیاه و سفید دیدن دنیاست. یعنی تعمیمه. آقا اصلا یعنی چی؟ یعنی شما از میلیون ها آدم، ای بسا در طول تاریخ میلیارد ها آدمی که پدر و مادرشون از دست ندادن تا سنهای بالا بودن همه رو نادیده گرفتید، چسبید به پدرتون، بعد اونو منتسب بکنید به مادرتون که سالمن. بعدم حرف عجیب و غریب دیگری که ازدواج نمی کنم به خاطر اینکه شاید شوهرم بمیره. خب آخه خیلی ها خوشحال میشن اصلا شوهر بمیره، دلش بخواد بکشنش.
مثلا من هم مجبور شدم
20 سال
مثلا همین
دیگه ادامه نمیدونم. همه تمام دیگه آخه عزیز نه صبر کن، شروعش نکن. من میگم که شما رفتی یه شوهر بکنید، اولا برای چی بمیره؟ از 100 تا شوهر تا شما رو نکشه نمیمیره. این شما رو یک یاره، تازه اونم تو سنهای بالا. دوم برفرض که مرد چرا یه رفت بعدش باید تمام عمر کسی تو زندگیتون نباشه؟
همش به این فکر میکنم مثلا احساس کنم آدم اگه بچه داشته باشه اون دیگه همیشه هست، بدبخت میشه آدم. یا مثلا اگه
اصلا
کنی اون همیشه هست.
نه آخه اینو
دائمیه همیشه تو زندگی هستم.
خب دیگه شما، من الان بهتون افتخاری دکترای بدبینی و منفی بودن و پرت و پلا رو میدم. بنابراین هر جا شما تشبهید بگید من خانم دکترم و تخصصم هم در بدبینی و منفی بودن و پرت و پلا گفتنه. نه اصلا قربونت، اینجوری که نمیشه زندگی کرد. تو اگر با من آشنایی که تویی که با من آشنا هستی، من فهمینه من تمام این 19 سال خوردهی رو خط رادیو یه هدف داشتم، واقعیت. واقعیت اصلا به تو اجازه همچین اظهار نظرهای یا همچین تجزیه و تحلیل ها یا نتیجه گیری ها رو نمیده ابدا.
من کلا خیلی هیجانی و احساسی نسبت به همه چی فکر می‌کنم. مثلا یه اتفاقی میفته مثلا خیلی شارژم، یا مثلا همین الان با شما صحبت می‌کنم اگه مشکلم حل شه مثلا خیلی شارژم، هر کم کم درجه کم چه فکرام بهم غلبه می‌کنه.
آره دیگه، درست به ساده نیست که تصمیم میگیره رژیم بگیره، هر ساعت تصمیم میگیره رژیمشو بشکنه، بعد دفعه دو برابر بیش از حد معمول غذا میخوره. برای که یک، واقع بینانه هدف رو مشخص نکرده، دو، راه‌ها رسیدن به اون هدف رو معین نکرده، گذاشته هدف به تدریج مثل یک تکه یخ توی آفتاب آب بشه بره، بعد تا بخار بشه اثری هم ازش نبره. خب نه،
بله همش همینطوره. یعنی احتیاج همیشه یا به یه آدمی دارم که این شارژ من رو برای انجام
نه، یه کسی صبح تا غروب باید بزنه محکم بر سر مبارکتون و بگه این استدلالای عجیب و غریب رو نکن. یعنی اصلا عزیز، حالا اگر نمیدونستی من گفتم یکی باشه بگه، خودت بگو. من پیشنهادم به شما یه چیزه، تعجبم نکن، روزی یک ساعت سه دقیقه جلو آینه بشین و به عنوان یک آدم غریبه به کسی که داره پرت و پلا میگه حرفاتو بزن که دختر، یعنی اون رو میکنی چون تویی که توی آینه هستی، رو میکنی که این پرت و پلا چیه میگی، این مزخرفات چیه سر هم میکنی، این نتیجه‌گیری از کجا اومده، بس کن، خودت میتونی این کارو بکنی چون دختر باهوشی هستی، توانشو داری، بازیته. علت چه اینه که تو قرار بوده در زمانی که پدر بیمار بوده و اونم گرفتار بوده، قرار بوده یه احساس بدی داشته باشی تا بتونی احساس گناه نکنی و به خودت اجازه بدی زندگی کنی، یعنی حتی با دوستات بری بیرون. پس بنابراین من باید همیشه نگران پدر باشم، غصه پدر رو بخورم، قبلش گریه اشک بریزم، بعدش بریزم، تا به خودم نه به کسی ثابت کنم من دختر خوبی هستم و نگران پدرم. بنابراین اگر رفتم توی مهمونی خوش گذشته، خب حتی بابام اینو میخواد، ولی
فکر من بی‌معرفت هم که دارم.
دقیقاً. و کاملا پیداست که right. در حالی که شما ببین عزیز، تو اگر با من آشنا باشی، ما اصلا قرار نیست همدرد کسی باشیم، چون مشکلی همدردی حل نمی‌کنه، فقط درد او رو به ما میده، یه چیزی که بعد دو برابر مضاعف میشه. ما قرار برای بقیه دوا و دکتر باشیم. بنابراین متوجه هستم که تو در دوران کودکی، نوجوانی، جوونی این توانو نداشتی که ناراحتی بیماری پدر رو پس بزنی و درستی باش برخورد کنی، ولی اون کار مال اون زمان بوده، مال 28 سالگی که نیست عزیز، اون مال 8 سالگیت بوده، مال 12 سالگیت بوده، ولی حالا چی؟ بعدم تو نگران این دفعه یه چیزی هستی که اون اشکال نداره، بعد یه دفعه میای اتفاق پدر رو میذاری روی مادر، بعد اتفاق پدر رو میذاری روی شوهر آینده تو، اول کی بیاد تو رو بگیره، بیاد تازه تو رو بگیره، بعد نگرانی که این مثلا بمیره، بعد بچه داشته باشی، بعد یک دفعه یک جمله پروندی که بدبخت میشه آدم. آخه
تمام نمیشه بچه آقای دکتر، همیشه هست.
خب خوشبخت، خب بشه یه شانس آدم این که بچه همیشه هست، چیزای دیگه هست که آدم دیگه از بین میره. بله. پدری و مادری
تمام روابط تمام نمیدونم، یعنی مثلا یه مدتی بودن که اون آدم اصلا هیچ مهم و خاصیتی برام نداره، تمام بعد اصلا دیگه دوستش ندارم.
نه برای اینکه تو نه تو وحشت از صمیمیت و دوستی داری، وحشت از ازدواج داری، وحشت از خواستن داری، برای که یه فرضت هست که از بین میره. مثل که من به تو برگردم بگم تو بیا ازدواج کن، هفته دیگه شوهرت میمیره، بیا بچه دار شو، سال دیگه میمیره، خب میگه نمیخوام.
یعنی که یه روزی برسه مثلا اون آدم رو من نخواد، مثلا
فرزندم
خیلی توجه
بوده، بنابراین هیچی. پس هیچی، پس یه دنیاییست که بهترین کار اینی که آدم دل نبنده، هم به خاطر این که آدم دل ببنده اونو از دست بیده، هم ممکنه اون آدم آدمو نخواد، در حالی که ما زندگی میکنیم اولا یه نفر نیست، میشه کسای دیگر جانشین کرد، دوم من و تو با فرض زنده بودن و زندگی داریم زندگی میکنیم، نه با فرض مردگان و مردگی. ولی خب تو اومدی این فرض رو گرفتی، حرف تو یه آدم نگاه بد و منفیه، مثل این که من بارها گفتم با برمیگردی میگی فلانی صاحب بچه شد، میگی فایدهش چیه؟ بالاخره این بچه یه روزی تو زندگیش میمیره. بنابراین خط بکشی رو همه چیزی که ممکنه خوب باشه و شادی آفرین.
اون مردنه فکر نمی کنم، ولی
خاطر نمی
کنم که بترس از دلبستگی بیشتر.
عمر باخت چه بهتر عزیز من، عزیز من، آدم دلبستگی پیدا میکنه، لذتشو میبره، وقتی هم که نبود رنجشو میکشه. ولی آدم نمیتونه. ببین عزیز، من راه میرم میخورم زمین، ولی من نمیام زمین گیر بشم برای که مبادا زمین بخورم. خب فایده خب که من که زمین که خوردم، همه عمرم زمین خوردم. به همین جد است که ماجرا اولا من و تو قرار نیست از اتفاق بد بترسیم، از شکست بترسیم. در حال هیچ اینجوری که نمیشه زندگی کرد عزیز. زندگی ادامه داره. زندگی رو آدم تا زمانی که خوبه کار و کوشش رو میکنه که بهتر بکنه. شد شد، نشد نشد. ولی آدم نمیتونه از اول بگه من ترس از این دارم که از کسی خوشم بیاد بعد او از بین بره، یا او بعدا از من خوشش نیاد. خب نمیاد که نمیاد، برای که هیچ چیزی اینقدر حتمی و قطعی و ضروری و لازم نیست. هوا نیست. بود و نبود آدم ها یه نقشی داره، ولی نه در این حد که من و تو رو هست و نیست کنه. در یک کسی باید باشه ذره کار کنی. دختر باهوشی هستی، ولی این بازی رو اینقدر کردی که برای تو عادی شده. یعنی یه سیستمی درست شده که تا تو ولد کنن تبدیل میشه به دختر مثلا 7 ساله، 10 ساله، 12 ساله باهوش که بار خیار و تخیلش رو راه میکنه، میگه حالا برو داستان بساز. اگر یه ذره ولتم بکنن میخوای بری تو مجلس ختم شوهر آیندت هم باید ببینی که چی باید بگی، سخنرانی چه کنی.
اصلا آدم هم اصلا بعد اینجوری نیستم که انرژی من خیلی باشم، من قدر حفظه هست باقی مثلا شروع کنیم و هم میگم مثلا من بر حتما اینجا باشم مثلا سر بزا سر بزا. ولی توی خودم یه چیزایی
نه دیگه، اشکال کار توی خودته. همه موضوع زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جان درگذرد. عزیز دل، من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی تکلیف روشنه. اگر میخوای بد و منفی و نگران و بدبین و اینا باشی، خب بمون همینجوری. نه ازدواج بکن، نه بچه دار شو.
اصولو دیگه هم بپرسم.
باز دیگه فقط یه دقیقه وقت دارم جان.
خیلی خوشحالم. فقط این که من مثلا این آدم نمیدونم خیلی اولش اصلاح حیاتانی علاقه دارم، بعد مثلا بدونم که اونم این
خب آخه برای که میترسید به جایی برسته دیگه. بهش میگن fear of intimacy، fear of commitment، fear of marriage، یعنی ترس از تعهد، ترس از ازدواج، ترس از صمیمیت. برای که تو فقط نگران مرگی دیگه. من چه گفتم ازت؟ من میخوام به تو یه شوهر خوب بدم ولی هفته دیگه میمیره. خب میگه نمیخوام دیگه، وحشت میکنی، میگی نخواستم. حالا یه دفعه دیگه خواستی بیا صحبت کنیم، ولی یه روانشناس خوب پیدا کن باش کار کن. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همیشه خیلی
ممنونم. خواهش میکنم. تمنام
کنم. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
خواهش میکنم.
به وقتی که صدای من یه ذره گرفته، امیدوارم که فقط صرفه نکنم در صدای بحث.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من اول اینجوری شروع کنم که میدونم ماهیت برنامه شما اینه که مسائل ما رو بشنوید و به قول خودتون مشخصخ و مدمدم بشید، اما شاید خالی از لطف نباشه که ما شما رو متشتتم بخواییم و تاجی بر سرتون بذاریم با گوش دادن به حرفاتون.
لطف داری.
و من میخوام از شما تشکر کنم که من 7 سال شاگردی شما رو میکنم و 4 سال پیش ازدواجی کردم با راهنمایی شما که بسیار از این ازدواج خوشحال و خرسندم و همچنان به حرفای شما گوش میدم و این ازدواج با خرد و اندیشه ای که شما به زندگی من و منتالیتی و نگاه من به زندگی وارد کردید دارم خدا رو شکر خوب ادامه میدم. اما حالا جالب این که آقای دکتر همسر من میرر ایمیج شماست و من گاهی بهش میگم که من فکر میکنم تو یواشه که حرفای آقای دکتر گوش میدی، مثل شما حرف میزنه، ادبیات عین شما، نگاه به زندگی عین شما.
خب شما به نظر من بسیار انتخاب بد و غلطی کردید. همسر اینجوری که اصلا به درد نمیخوره خانم، بر اولین فرصت ردش کنید. به هر حال اینه که از این بابت بسیار برای ایشون متاسفم که چنینن و برای شما بیشتر که چنین انتخابی فرمودید. خب
قربانت شما دیگه اشتباه میکنیم گاه هم دیگه. من سوالی که از شما دارم دوتا سوال کلیه و نمیدونم که شما نیاز دارین که خصوصیات شخصی من این که چه میکنم.
نه اونا رو برای من مهم نیستون، اگر یه موضوع کلی هست بفرمین، بعد اگر لازم شد حتما سوال میکنم. فقط حالا فقط کنجکاوی من کمی به راه افتاده. هر دوی شما چند سالتونه؟
من 33 سالمه، همسرم 32 سالشه.
اوکی. و فرزندی هم ندارید؟
نه هنوز.
اوکی. ولی به دنبالش هستی؟
بله 100%.
خب هر دو چه خوندی چه میکنی؟
من دندان پزشک هستم، متخصص هستم. خانم اولی که تماس کردم من برای چند ثانیه شکلم من دارم صحبت کنم یکی دیگه، و همسرم هم مهندس عمران هستم.
بسیار عالی. چه مدرس امریکا هستی؟
من 6 سال، ایشون 8 سال.
اوکی عزیز. خب
آی دکتر، سوالی که از شما دارم درباره در رابطه با برخورد، حالا همونطور که شما همیشه میگید متاسفانه جامعه ایرانی جامعه مهرطلب وابستگیه. سوالی که شما دارم در رابطه با برخورد صحیح با انسان‌های مهرطلب اطراف و انسان‌های خشمگین، ناراضی و طلبکار اطرافه. همسر من شخصیت سالم دارم و مثل شما هستم و میگن که من کار خوب خودم رو میکنم و برای مهم نیست که بقیه چی کار میکنم و خیلی راحت هم میتونن حرفشون رو بزنن، اما متاسفانه حالا نمیدونم به خاطر زن بودن من و پیچیدگی های احساسی و روانی منه که برخورد صحیح نمیتونم بکنم، یا اینکه من شخصیت نرمال فقط دارم، سالم نیست.
نه فهمیدم. نه شما راجع به اون شخصیت مهرطلب یا وابسته راجع به کی دارید حرف میزنید؟ راجع به خودتون؟
نه اطرافیان.
آخه مسئول از اطرافیان کی هست؟
بله اطرافیان مثلا توی هم خانواده هم دوستان نزدیک.
آخه اصلا چه اهمیتی داره؟ یعنی فرض بفرمایید که من نصب کنید، فرض کنید که من و شما برحال هر شخصیتی هستیم، حالا در مورد همسرتون که حکم شما این است که نسبتاً سالم و خوب هست، بسیار خوب، شما با یه مهرطلب برخورد میکنید، کاری با اونه میتونید بکنید، برای اونه میتونید بکنید، ولی شما نباید از نقاط ضعف او سوء استفاده کنید، برای که اخلاقی انسانی نیست. همین. یعنی من اگر دیدم یه آدم مهرطلبی است که به دنبال این هست که کاری بکنه که فقط توجه رو جلب بکنه، ثابت کنه خوبه و راهی رو بره که به هر حال خودش باش راحت است یا فکر بکنه درسته، مادام که در تضادی یا تفاوتی آشکار و یا عیب و ایرادی نباشه، من به من چه مربوطه که او چه میکنه. اون زمانی که یک موضوع مسئله ای است، اگر دیدم که حالا اگر من ازش درخواست و تقاضای نامشروعی بکنم او به خاطر مهرطلبیش میپذیره، اون کار نباید بکنم. یعنی ببینم حالا که این آدم مهرطلبیه، منم دلم میخواد که کسی منو از اینجا ببره اونجا، بهش نگم که نمیخوام مزاحمتون بشم، اگر زحمتی نیست منو برید، چون در اینجا من دارم از مهرطلبی او سوء استفاده میکنم. ولی اینکه من با او چه باید بکنم، به او چه باید بگم، هیچی. برای که در اینجا واقعا یه نوع دخالت است، یه نوع میل به یه تغییری است، مثل اینکه من بگم به کسی برسم با حرف زدنم، کار کردنم، یه کاری بکنم که قدش بلندتر یا کوتاه‌تر بشه. یک، من چه توانی ندارم. دو، اصلا به من مربوط اینه که در ارتباط با دوربری ها و من اصلا اذیت نمیشم عزیزان، دوربرم آدم های حالا هر تیپی باشن، از جمله خود من که نمیگم سالمم، هر تیپی باشن با توجه به آنچه که هستن برخورد میکنم، با توجه به شرایط موقعیت. فقط گفتم باید مهربانانه، عادلانه، منصفانه و یا اگر مواردی هست اخلاقی و انسانی بود، همین. و الا کار دیگه نمیشه کرد. من برم سراغ یه آدم وسواسی، برم سراغ یک آقای خودشیفته یا یه خانم هیجانی نمایشی، من قرار نیست ازش استفاده و سوء استفاده بکنم از اون چی که او هست. و همین، خط من و حق من همونجا بسته میشه و تموم میشه عزیز.
آقای دکتر، حرفتون کاملا متین. مسئله من اونجایی مطرح میشه که این انسان های مهرطلب بیشتر از اون حدی که من بخوام بدون اجازه من یا همسرم محبتی به ما میکنن که ما اصلا تقاضایی براش نداشتیم و حالا حس خیلی بدی که من دارم، من حتی احساس میکنم که به من و حریم من تجاوز شده.
نه اونو متوجهم. نه ببینید عزیز، اشکال کار تیپ مهرطلب این است که به دلیل مهرطلبی و وابستگی آدمی نیست که به حریم و حقوق و حرمت دیگران احترام بذاره و یا به حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز نکنه و در این حال و متاسفانه به دیگران هم اجازه بده به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. برای این حرف شما درسته. یه تیپ مهرطلب فضول هم هست، دخالت هم میکنه، ولی به حساب خودش این دخالت یا پرسجو اثر خیرخواهیه که ابدا نیست. اونو متوجهم. خب اونجا باید خط رو به گونه‌ای که به موضوع مرتبطه کشید. ولی فرض بفرمایید از شما پرسشی میکنه که درست نیست، خب با توجه به اینکه کی هست، محیط و شرایط و موقعیت چه هست، میشه جواب داد. به من میگید وقتی اینقدر نزدیکه برخی از اوقات کار رو برای دیگران مشکل میکنه. خب این در ارتباط با همه است عزیز. به همین جاست که من شما پشت فرمون که هستیم یه مواظبت و مراقبت دائمی داریم که به دیگری یا دیگری به ما آسیبی نزنه. تو این گونه موارد هم چنین هست. ولی فرض بفرمایید اگر شما، چون نگفتی درس میکنم، خانواده نزدیک ایشون توش تیپ مهرطلب و وابسته باشه، خب شما یه مزاحمتایی دارید، یه دخالتایی دارید، یه انتظاراتی از جانب اونا دارید که معقول و منطقی نیست. ولی من و شما نه معلم اخلاقیم و نه قرار تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشیم. ببینیم چه میکنیم. حالا یه دفعه جواب درخواست نامشروع شدن میده، یه زمان یه سوال در حقیقت از حد و حریم گذشته رو ممکنه جواب بده، یه زمان یه جواب سربالا میده، یه زمانی جلوش محکم میسته که تو قرار نیست از من یه همچین سوالی بکنی، یا من قرار نیست به تو جوابی هستن بدم برای که به این به تو مربوط نیست. این اون چیزیست که شما در هر ارتباطی، درست مثل یه رانندگی، حالا یه ذره به راست یا به چپ بیرید، کم یا زیاد بکنید. ولی اینکه فرمول خاصی داشت باشه نیست. چون ببینید عزیز، اصولا بحثی که از نظر روانی مطرحه اینه که ما نمیدونیم در ارتباط با دیگرانی که یا ویژگی شخصیتی دارن یا کار بد و غلطی میکنن چه باید کرد. سوال اینه که کی هست، موضوع چیه، چه رابطه است، هدف چیه. به همجاست که من همیشه عرض کردم نوع سادش اینه: من درگیر یه کارمندی بشم که این جنبه‌های بد و منفی داره، خب اخراجش میکنم. رئیسی هم داشته باشم این چنین، میرم یه جای دیگه. اگر هیچ جایی ندارم برم و خطر داره من اینجا و شغل و کارامو ول کنم، اون عضوا رو خودم رو تغییر میدم، تعامل میکنم، میپذیرم، برای که چاره ای نداره. برای شما میبینید من در مقابل سه تا آدم قرار میگیرم: یکی در مقابل یک کارمندی که اخراجش میکنم، یکی در مقابل رئیسی که میگم خداحافظ میرم، یکی یه رئیس دیگه یه جایی دارم که به دلیل ویژگی آنچه که من هستم تحملش میکنه. بنابراین هیچ پاسخی وجود نداره که با یه تیپ مثلا متجاوز چه باید کرد. همونطورم که شما ممکنه یه کسی رو راحت جلوش بیستید، ولی اگر یه کسی با تفنگ آمد و گفت هرچه داری به من بده، خب همه رو بهش میدید. شما در اینجا درباره حقتون و حقوقتون و حرمتتون و درست و غلط که حرفی نیست، شما مسئله زنده ماندنتون مطرحه. حتی حاضری بیشترم میداشتید که بهش بدید که آزار و احتمالاً خطر رو کمتر کنید. حتی اگه واقعا او بتونه اطمینان کنه به شما، میگید میخوای اصلا چک بنویسم برو فردا بگیر، ولی تو قول بده کاری و کار من نداشته باشی. یعنی میخوام به شما بگم اینقدر میدیم که حتی بیش از اونی که او میخواد بهش حاضر هستیم بپردازیم که آسیب نبینیم. بنابراین اصولا در چارچوب گفتگوهای روانشناسی اینکه چه باید کرد برمیگرده به فرد، به رابطه، به هدف، به ظرفیت، به توانایی، صدها عامله. من خودم خیلی از قول دوستان یه سوالی کردن، اصلا به رو خودم نیوردم، یعنی اصلا وانمود کردم نشنیدم، چون تا فکرم این اونم بل میکنه. یه زمانی سوالی کردن درست و دقیق، حتی وقتی که حقشون نبوده، فکرم این بهترینه یا کمتر بده، جواب داده. یه زمانی هست که احتمالا محکم جلوش ایستادم و و حرفم این بوده که من دلیل نمیدونم مثلا شما حقی همچین پرسشی ندارید، در حالی که ممکن بود سوال واحدی باشه در یه جای مشخصی. عزیز، به همین جهت است که این حد و حریم و حرمت و حقوق رو یه قواعدی است که تعیین میکنه، بعدم من و شماست که مشخص بکنیم. به همین جهت که من همیشه عرض کردم 4 تا ویژگی آدمی که خودشو دوست داره چیه، یکیش همینه که نه به حریم و حقوق و حرمت کسی تجاوز میکنه و نه اجازه میده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. من بارهاش رو خط رادیو تلویزیون یا توی کنفرانس ها درباره خودم، خانوادم، زندگیم حرفایی زدم و دلم خواسته حالا درست یا غلط، مفید یا مضر گفتم. ولی اگر همون حرفایی که من زدم یه جای دیگه از من سوال کنن، احتمالاً میگم به شما چی مربوطه، در حالی که خودم یه جای دیگه اونو مطرح کردم. ببخشید، یعنی اون چیزی که میخوام بگم اینه که این شرایط و موقعیت و روابط از یه طرف و جهت و هدف که داریم تعیین کننده این است که در هر زمینه چه باید کرد. به همین است که شما فرض کنید 2 نفر تیپ مهربانی دارید دور برتون تو فامیل، یکی یا غالبا جلوش بکم میستید برای که به این امیدید که به تدریج کمتر بشه و هم متوجه بشه رنج شما و او کاهش پیدا کنه، یکی دیگر رو اصلا هر جا هست با او میرید برای که فکر به این درگیر شدن با او یا بحث و گفتگو کردن پیامدها یا عواقب بدتری داره، پس بنابراین بین بد و بدتر بد و انتخاب میکنه که گرفتار بدتر نشی.
آی دکتر، این مسئله اینی که بهتون گفتم سوال که خب جای خود، مسئله دیگه که هست اینی که محبت نخواست به حالا هر زمی هست، حالا هدیه یا یه کاری یا یه خدمتی که مثلا هیچ تقاضایی براش نبوده و انجام دادم و بعدها منت گذاشته شده و بعد حالا منت هم از هم مهم
نیست، اون مهم
نیست، بعدها تعبیر به این شده که سوء استفاده از ما شده. خب ما اصلا از اول درخواستی نداشتیم.
متوجهم. خب آخه ببینید، شما وقتی که بخواید مردم رو به راه راست هدایت کنید، خودتون تو چاه چپ میافتید.
دقیقاً.
یعنی اصلا هیچ دلیل، فرض کنید آدما هستن که به شما محبت، من آدمایی بودن که مثلا برای من یه کاری کردن، بعدن بر مبنای اون یه توقع و انتظار داشتن که اون توقع و انتظار از اوتش برمیرم درست بود انجام میدم، غلط و نامشروع بوده، گفتم نه. بعد همونطور که شما میفرمایید به اون استناد که خوب بکنه. یعنی مثلا من مشکلی ندارم که به یک کسی بگم من انتظار شما رو برآورده نمی کنم، مثل شما فکر نمی کنم، آدم خوبی نیستم، عادل نیستم، منصف نیستم، هم نیستم. شما میخواید اینجوری فکر کنید، فکر کنید. بسیاری از آدم ها هستن که شما رو به گونه ای میبینند و این بسا درست هم میبینند که شما خودتون فکر کنید نیستید یا نمیخواید نشون بدید هستید، خب در مقابلش میستید. به همین جاست که تو این گونه موارد دیگه اون حساسیت ها رو نمیشه داشت. ببینید، روزی که من و شما آمدیم و درگیر روابط اجتماعی شدیم، باید بپذیریم که ما در یه چارچوبی قرار میگیریم که حتی میتونیم با کمترین اشتباه و خطا بیشترین آسیب رو ببینیم و این یه واقعیت دنیای امروزه دیگه. درست مثل این که من و شما سوار اتومبیل میشیم بریم بگردیم، تصادف میکنیم، برای همه اون فلج میشیم. واقعیت دنیای امروز واقعا این کون و فسادش همینه. ولی این که من و شما یه کوششی بخوایم بکنیم که اونا رو درست کنیم یا رابطه رو درست کنیم، ابدا. به همین جاست که من فرض کنیم توی مهمونی متوجه هستم که این آدم، فرض کنیم به مهربانیش ممکنه یه ذره بهش فرصت بدم، مثلا همطور که شما هم اشاره کردید سوالایی بکنید درست باشه، اون آدم رو یه ذره بهش رو بدید، انتظارات و توقعاتی داره و پاپی میشه و ول نمی کنه. به همین جد است که من و شما به تعداد آدم ها قرار هست با توجه به شرایط و موقعیت رفتار متفاوتی داشت بشیم و اصلا مسئله سازگاری و به هر حال کوپ کردن و یه نوعی به شرایط و موقعیت پاسخ مناسب دادن اصلا مسئله اصلی و اساسی است. به همین جاست که من در ارتباط با دیگران 3 راه رو دارم. یکی ریفلکشن، انعکاسه، یعنی هنوز سوالی نیومده جوابی رو بدم. یکی ریاکشن واکنشه که پاسخ متقابل و معمولا مناسبه ولی در جهت عکس، یکی ریسپاند پاسخه، یعنی میاندیشم که بهترین پاسخ یا کمتر بدترین پاسخ کدامه با توجه به شرایط و موقعیت. ولی اگر من شما میخوایم خودمون رو وقف به دیگران و حرف دیگران و قضاوت و تعبیرای اونا بکنیم که ابدا، من دوستانی بودن که آشنا بودن، فرض کنید من کنفرانس بود از در دیر آمدن، من معلومه وقتی جمعیتی فرض کنید 200 نفر 300 نفر نشستن وسط یه بحثی که قرار نیست تشریف فرمایی یه آقای رو یا یه خانمی رو اعلان کنم یا پاشم برم باش دست بدم، مثلا بعد از 20 سالم یا 40 سالم دارم میبینمش، خب صبر میکنم تو فرصت تنفس اگر آمد یا رفتم برم سراغش، ولی اون میتونه بهش بر بخوره که رفتیم این مثلا به ما محل نگذاشت، خب معلومه محل نمیذارم، ناراحت باشه شکوه و شکایت بکنه بکنه، کسانی ازش قبول میکنن بکنن، ولی من که فکر میکنم کار بد و غلطی کردم عزیز، و بنابراین من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، دیگران رو خوشحال میکنه چه خوب نکنه. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلب دیگری هست باز روی خط
باشید. یه سوال دیگه ازتون دارم.
روی خط باشید لطفا. شگان عجبند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خشم بفرمایید.
آقای دکتر من تقریبا پاسخ سوال دوم تو سوال اول گرفتم، اما باز هم ممنون میشم که اگه میتونید بهم کمک کنید درباره یه برخورد با انسان خشمگین طلبکار ناراضی. این یکم برای من منش کردنش از انسان مهربان سخت‌تره، به خاطر اینکه انسان مهربان هم تو که گفتی بسته به شرایط میتونم یک کاری کنم، اما انسانی که دائما خشمگین و طلبکاره واقعا نمیدونم که چی کار باید بکنم، متاسفانه اولی جز اعضای خانواده نبودم و دومی هستم.
خب آخه مسئله این است که عزیز ما میدونیم یه درصد بالایی از مردم در حد 20-30 درصد با توجه به چه تعریفی از بیماری داریم بیمار رو گرفتارن، و این شامل حال همه اعضای خانواده میتونه باشه. مهم این است که چون مورد الان فردیش دارید میکنید، چه کسیه، در چه زمینه‌ایه و نقش ما چه است تو این گونه موارد وقتی با کسی خشمگین و طلبکار ناراضیه؟ من متاسفانه باید بهتون میگم هر کی میخواد باشه میذارمش کنار، یعنی تکلیف من روشن، برای که من هیچ دلیلی نداره برای این که از این رابطه جز این که رنج ببرم و رنج بدم و لذت نبرم و لذت ندم و با گذشت زمان بدتر بشه چیزی در نمیاد، تغییری هم که در او نمیشه به وجود بر نباید به دنبالش بود. برای اگه دلتون میخواد چون وقت 11 دقیقه من وقت دارم به من بفرمایید موضوع چیه و بعدم با این فرض که ایشون اون خشمگین و طلبکار ناراضیه ای دلتون میخواد.
بله آقای دکتر، یکم راحت نیستم که بگم
نه اسمشو نمیخوام بگید، نه حتی بیتونید بگید که نوع رابطه‌ای که مثلا ما داریم و ایشون تو چه زمینه‌ای، نه ببینید به من بگید تو چه رابطه‌ای است که اون میتونه خشمگین باشه. خب من ای با یک کسی فرض کنین مسائل مالی نداریم که ما سر پول نمیتونی با هم خشمگین بشین،
بله.
فرض کنین خشم ایشون راجب چیه در ارتباط با شما؟
کلیتش که این یکی از اعضای خانواده‌مون هستن.
خب
حالا نمیگم من یا هم
نه مهم نیست،
اما اینکه ما به مدت طولانی هم من هم همسرم به خاطر حالا شرایط مهاجرت و این که میخواستیم صمیمانه کمک کنیم همه جوره مالی احساسی عاطفی از خود گذشتگی کردیم، کمک کردیم و بسیارم هر دوم خوشحالیم که این کار کردیم، اما سوء تعبیر شد تمام رفتارهای ما و کارهای ما.
به چی؟
یک جور دیگه ای.
نه به چه تعبیر شد؟
تعبیری که شد این بود که اینها مثلا خیلی ساده بگم، مثلا اگه که مثلا مجبورم یکم باز کنم، ولی مثلا من اتومبیلم در اختیارشون گذاشته بودم و بعد از یه مدت من متوجه شدم ولی اتفاقای افتاده و اینها و بهش گفتم که عزیزم تو باید مثلا تصادفاتتو به من بگی چون من باید اینا رو به اینشورنسم مثلا ریپورت کنم و خب اینا مسئله قانونیه و تعبیری که شد به مامانشون اطلاع دادن که اینا به سر من منت میذارن برای ماشینشون، اینا به سر من منت میذارن برای خونهشون.
بسیار این کار کردیم گورشو گم کنیم، چه اهمیت داری همچی آدم؟ آقا اصلا هر کی میخواد باشه، نه صاحب کوی هر کی میخواد باشه، پدر من باشه، مادر من باشه، پسر من باشه، دختر من باشه، خواهر من باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما که اصلا نمیتونید تحملی همچین پرت و پرا بکنید. یه حرفی به 100 نفر آدم بزنه که من ماشین کسی رو گرفتم، او انتظار داره که من تصادف کردم یا به هر حال تخلفی بود به او بگم. بعد اینا منت میذارن سر مخون بزن. بعد میگه منت، خب منت میذاری مثلا چشمت کور دیگه نخواد فیبر. یعنی منی که منت سرت میذارم و منت رو دوست نداری، من که به تو $10 میدم منتم $50 دیگه سراغ من نیا برای کمک. اصلا من نمیفهمم عزیز، یعنی ببینید گرفتاری ما سر همینه که ما حاضر نیستیم برای اون چی که خوب و درسته بیستیم، چون قرار اون بود که همچی آدم نیستم بیعتنایی. خب بره بگه به مامانش، بره بگه. حالا مامانش اگر برمیگرد میگه تو از 10 نفر آدم بپرس که اگر کسی تصادف کنه باید کسی که مالک ماشینه بگه یا نه که گرفتاری برای بیمه و بعدن، یا مثلا اگر تخلفی هست با پلیس پیدا نکنه، جریمه اگر نده بعدن من تو خیابون ممکنه بگیرن اگه گزارش های بعدی نیاد یا این یه بازی در بیاره. آخه این که دیگه جایی نداره ازم که من نگران ناراحتی ایشون هم درک که ناراحت میشه. من که اصلا اذیت نمیشم سر این موارد عزیز.
آی دکتر حقیقتاً به خاطر حالا قضایای اقتصادی ایران و شرایط مهاجرت ما خواستیم که کمک کنیم.
نه من کاری به اون ندارم. نه شما سراغ نیت و انگیزه و هدفتون نرید، مهم اون که نیست، مسئله ما، مسئله ما اوناست.
حالا تو این مدت ما کری کوری لالی رو انتخاب کردیم به خاطر اینه که حالا این مدت تموم بشه و کمکی به خانواده بشه، ولی حالا مثلا میخوام این آخرش رو بهتون بگم که حالا همه اینا مثلا اینطوری رو 10 برابر کنید، 10 تا چیز مختلف بکنید که همش
تموم. نه من مجبورم قطعتون کنم، من دومی میرسید رابطه رو تموم میکردم، من دیگه قرار نیست بذارم دهم. عزیزم ببینید اشکال کار ما اینه دیگه، اشکال کار ما بعد تهش متاسفانه مهتربی وابستگیه.
بله
یعنی اون گرفتاریست، خب اون مسئله منه، پس مشکل اون آدم نیست، مشکل منم، برادرم منم که رو خودم حق دارم، اداره دارم، کنترل دارم، تصمیم دارم، ولی دیگری که میتونم تصمیم بگیرم. من میتونم الان تصمیم بگیرم با شما حرف بزنم یا نذارم، ولی من که نمیتونم برای شما تصمیم بگیرم عزیز. بنابراین شما وقتی به من میفرمایید 1 2 برابر 2 یا 10 برابر، حرف من این است که من دیگه حالا مشکل رو شما میدونم که چرا باید بگذارید این به 2 و 3 برسه. آدم ممکنه حتی یه دفعه ضربه سنگینی بخوره، ولی این بار آخره.
خب من خوشبختانه این کار رو کردم و این انتخاب رو کردم و تصمیم رو گرفتم و اعلام کردم که خب مثلا ما دیگه نمیتونیم، و همسرم هم گفتن که ما دیگه نمیتونیم. و حالا الان مسئله که پیش اومده از ما یه تقاضایی دارن که اصلا ما این تقاضا رو نمیتونیم قبول کنیم.
پیش رو قبول نکنیم بچه میشه بذار با اگر
همسرم میگم مادرم ناراحت میشه.
خب بشون ما تو دنیایی هستیم که عزیز آدم ها، ببینید عزیز، روزی که من یه کاری میکنم که ناراحت میکنم شما رو، تمام مسئولیت با منه. روزی که شما انتظار و توقعی دارید غیر واقعی، غیر عقلی، علمی، اخلاقی، انسانی و من برآوردشم ناراحت بشید، حتما بشید. به من چه مربوطه؟ ما در دنیایی نیستیم که آدما وقتی که انتظاری، توقعی، خواسته‌ای یا کاری میکنن که بد و غلطه، ما خسارت شما بدیم یا ما نادیده بگیریم یا ما یک کاری بکنیم در یه چارچوب و زمینه‌ای که در حقیقت درست نیست. نه من دلیلی برای اون تکرار نمیبینم عزیز. بعدم ببینید باز همه مدت حرفی که ناراحت میشه، خب بشه. ما در دنیایی هستیم مثل که من برم پر دکتر من بگه این مریضی رو داری و ناراحت بشه، حتی یادم اون لحظه حتی شکلش هم ممکنه من سالها اذیت کنه برای که خبر از یه بیماری بد منو داد، ولی اون مسئولیتی نداره درباره اعلانش. حتی وظیفه داره که من بگه من مریضم. حتی درست اینه. نه ببینید، ما تو چارچوبه باید بمونیم، ولی اگر ما دلمون میخواد مردم ما رو خوب بدونند و دوست داشته باشند و تعریف ازمون بکنن، خب از پا در میاد. وقتی ما دلمون میخواد مردم برامون دست بزنن، وسط دستای مردم له میشیم. وقتی مردم موضوع و مسئله ما هستن، تا نگید مردم راه نجاتی ندارید. به همجاست که اون همه تأکیدی که خود شما اشاره کردید، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. مسئولیت کارم با منه، هزینه‌ش هم با منه، پیامد نتیجه‌ش هم با منه. این سبب میشه که با کاری که من میکنم شما ناراحت بشید، بسیار متاسفم، ای کاش غیر از این بود. ولی من انتخابی که میکنم پاش ایستادم که بتونم ثابت کنم درست و خوب و مناسبه. معنیش نیست که همیشه نگاه و نظرم درسته، ولی حداقل من مسئول باور خودم، علم خودم، رفتار خودم، احساس خودم، عقیده خودم. اونجایی هم که خطا و اشتباه میکنم مستحق مجازات و تنبیه هستم. ولی این که من کار بدی نکردم تو اون رو بد میدونی، پس من باید مجازات